صفحه 243. توجه داشته باشید که ما دنیا را آنچنان که هست نمی‌بینیم، زیرا ماهیت امور از نقطه نظرهای گوناگون قابل تفسیر است. حالات ما، چهارچوب‌های مرجع و نقشه‌هایی که از جهان در ذهن داریم دنیای ما را می‌سازند. به عنوان مثال نگاهی به تصویر الف بیندازید. چه می‌بینید؟ مسلماً زنی پیر و زشت است. اکنون به تصویر ب نگاه کنید. این هم یک پیرزن زشت دیگر است که چانه خود را در پالتو پوست فرو برده است. به تصویر دقت کنید. چه نوع پیرزنی است؟ آیا شاد است یا غمگین؟ به نظر شما به چه فکر می کند؟ در این تصویر نکته جالبی وجود دارد. هنرمندی که این تصویر را کشیده است معتقد است که این تصویر دختر جوان و زیبای اوست. اگر چهارچوب ذهنی خود را تغییر دهید، باید بتوانید این تصویر زیبا را ببینید. برای اینکه کمکی شده باشد، میگوییم که دماغ پیرزن را به عنوان گونه و خط فک دختر در نظر بگیرید. چشم چپ پیرزن نیز گوش دختر و دهان پیرزن گردنبند دختر جوان است. اگر هنوز هم دیدن این تصویر مشکل است، به شکل جیم توجه کنید تا بهتر متوجه شوید. سوال این است که چرا از اول این شکل را ندیدید؟ علتش آن است که قبلاً تصویر پیرزن را دیده و چهارچوب مرجعی در ذهن شما ایجاد شده بود و در واقع بار دوم نیز انتظار داشتید که همان تصویر اول را ببینید. در بعضی کلاس‌ها افراد را دو دسته می‌کنم. به یک دسته تصویر الف و به دسته دوم تصویر جیم را نشان می دهم و سپس تصویر ب را به هر دو دسته نشان می دهم. دسته اول معمولا آن را به صورت پیرزن و دسته دوم آن را به شکل دختر جوان مشاهده می کنند. جالب است که بین دو دسته معمولا بحث شدیدی در می گیرد و هر دسته سعی می کند نظر خود را به دسته دیگر بقبولاند. کسانی که اول شکل پیرزن را دیده اند به دشواری می توانند تصویر دختر را مجسم سازند و بالعکس. نتیجه مهمی که از این تجربه می گیریم آن است که تجربیات قبلی همیشه توانایی ما را برای دیدن واقعیاتی که در اطراف ما می گذرند محدود می سازند. لیکن برای دیدن و احساس واقعیات راه‌های متعدد وجود دارد. دلالی که بلیط‌های کنسرت یا سینما را می‌خرد و آن را به قیمت گران‌تر در بازار سیاه می‌فروشد، از نظر خیلی از افراد فرد سودجویی است که کار زشتی را انجام می‌دهد. اما از نظر افرادی که نتوانسته یا نخواسته اند در صف بایستند، ممکن است نعمتی تلقی گردد. کلید موفقیت در زندگی آن است که تجربیات خود را با توجه به دیدگاه‌های مختلف طوری در نظر آورید که شما را برای به دست آوردن نتایج بزرگتر کمک کند. برای اینکه نظرات و عقاید منفی خود را به مثبت مبدل سازیم، ساده ترین راه تغییر چهارچوب مرجع است. برای تغییر چهارچوب‌های مرجع دو راه عمده وجود دارد. از هر دو طریق می توان تصورات درونی را تغییر داد. درد و رنج را برطرف کرد و روحیه ای پرنشاط و قوی در خود ایجاد نمود. یکی تغییر زمینه و دیگری تغییر محتوا. تغییر زمینه این است که نشان دهیم هر اتفاق یا تجربه ناخوشایند، نامطلوب و ناراحت کننده می تواند عملا در زمینه دیگر نتایج بسیار مفیدی داشته باشد. در بسیاری از داستان‌های کودکانه، شخصیت‌های داستان دارای عیوب ظاهری هستند که در جایی موجب نجاتشان می‌شود. در بازرگانی نیز تغییر زمینه کاربرد دارد. شریک ناجوربین که قبلاً توضیح دادیم، مدت‌ها عنصر نامطلوب جمع ما تلقی می‌شد تا اینکه متوجه شدیم می‌توانیم از وجود او به عنوان کسی که مشکلات احتمالی را پیشاپیش می‌بیند استفاده کنیم. اختراعات بزرگ نیز ناشی از وجود گرفتاری‌ها و دشواری‌هاست. زمانی نفت عنصر نامطلوبی تلقی می‌شد، زیرا زمین‌های کشاورزی را چرب و غیر قابل استفاده می‌کرد. ولی امروزه می‌دانیم که این ماده چه ارزشی دارد. سالها پیش تراشه های چوب و خاک اره جزء ضایعات تلقی می شد و دفع آنها جزء دردسرهای کارگاه های نجاری بود، تا اینکه کسی پیدا شد و آنها را به کمک چسب و فشار دوباره به هم چسباند. امروز می دانیم که نوپان چه کاربرد وسیعی در نجاری دارد. این شخص با کارگاه های نجاری قرارداد بست که ضایعات آنها را به رایگان خارج سازد و با ساختن نوپان ظرف 2 سال چند میلیون دلار ثروت به دست آورد، در حالی که مواد اولیه او مفت به دست آمده بود. ولی کار افراد مبتکر و پیشگام همین است. این افراد می توانند منابع خود را در راه های مفید و پولساز به کار اندازند. به عبارت دیگر این افراد در بازسازی چهارچوب های ذهنی تخصص دارند. تغییر محتوا عبارت از این است که همان وضعیت ها را عیناً در نظر بگیریم ولی معنای آنها را عوض کنیم. به عنوان مثال شما ممکن است بگویید پسرم دائما وراجی می کند، خفه هم نمی شود. تغییر محتوا این است که بگویید پسرم حتما جوان هوشمندی است چون همیشه حرفی برای گفتن دارد. معروف است که یکی از ژنرال های ارتش به سربازان خود گفت ما عقب نشینی نمی کنیم بلکه در جهت دیگر مشغول پیشروی هستیم. اکثر افراد وقتی یکی از نزدیکانشان فوت می کند غمگین می شوند. علل این ناراحتی مختلف است. مثلا احساس می کنند چیزی را از دست داده اند. معذالک بعضی ها مرگ عزیزان را به راحتی تحمل می کنند، زیرا معتقدند آن مرده همیشه با آنهاست. معتقدند هیچ چیز در جهان نابود نمی شود بلکه تغییر صورت می دهد. بعضی ها مرگ را ارتقاء به مراحل بالاتری از وجود تلقی می کنند و لذا ناراحت نمی شوند. تغییر زمینه و محتوای هر محرک معنی متفاوتی را به مغز ارسال می کند و در نتیجه روحیه و رفتار شخص تغییر می کند. این کتاب پر از مطالب مربوط به تغییر چهارچوب‌های ذهنی است. فصل مربوط به 7 باور دروغین کلن در همین مورد است. چندی پیش در مجله ریدرز دایجست مقاله ای تحت عنوان پسری با دید غیر عادی چاپ شده بود. این پسر 11 ساله دوچرخه سواری می کند، بیسبال بازی می کند، به مدرسه می رود و تقریبا همه کارهایی را که بچه های دیگر می کنند انجام می دهد، اما کور است. توضیح حاشیه Reader's Digest Reader's R-E-A-D-E-R-S Digest D-I-G-E-S-T ادامه متن. پس از خواندن این مقاله پی بردم که مادر این کودک در زمینه ی تغییر چهارچوب‌های ذهنی استاد بوده است. این مادر تمام چیزهایی که دیگران به عنوان نقص و محدودیت تلقی می‌کنند به عنوان حسن تفسیر می‌کرده است. اینک به نقل بخشی از این مقاله می‌پردازیم. نام این پسر کالوین استانلی است. یک روز از مادرش می‌پرسد چرا من کورم؟ و مادرش توضیح می‌دهد که او چنین به دنیا آمده و گناه کسی نیست، بلکه خواست خدا چنین بوده است. می‌پرسد چرا من؟ و مادر می‌گوید علتش را نمی‌دانم، ولی شاید حکمتی در کار بوده و برنامه خاصی برای تو در نظر گرفته شده باشد. آنگاه پسر را می‌نشاند و می‌گوید تو هم می‌توانی ببینی، منتها به جای چشم باید از دست‌های خود استفاده کنی. به خاطر داشته باش که هیچ کاری نیست که تو نتوانی بکنی. توضیح حاشیه کالوین استانلی، کالوین C-A-L-V-I-N استانلی S-T-A-N-L-E-Y ادامه متن. یک روز کالوین از اینکه هرگز نمیتواند چهره مادرش را ببیند ابراز ناراحتی میکند. مادرش میگوید تو میتوانی صورت مرا با دستهایت ببینی و با گوشهایت به صدای من دقت کنی. و اگر این کارها را خوب انجام دهی درباره خصوصیات من چیزهایی می توانی بگویی که دیگران نتوانند. این مقاله سرگذشت را به همین ترتیب ادامه می دهد تا آنجا که این کودک با ایمان و اعتماد به نفس بسیار وارد دنیای افراد بینا می شود و در حال حاضر تصمیم دارد روزی برنامه ریز کامپیوتر بشود. اگر افرادی مانند خانم استانلی پیدا شوند که چهارچوبهای ذهنی را بازسازی کنند، دنیا پر از کالوین هاست. از حسن تصادف چندی پیش با فرد دیگری نظیر خانم استانلی آشنا شدم. این مرد عجیب فرمانده جری کافی نام دارد که 7 سال در یکی از اردوگاه های دور افتاده ویتنام در زندان انفرادی بود. ممکن است از شنیدن این مطلب کمی ناراحت شویم، ولی هیچ چیز در جهان به نفس خوب یا بد نیست مگر آنکه ما آن را چنین تصور کنیم. به هر حال جری تصمیم گرفت تا از این فرصت استفاده کند، مقاومت خود را محک بزند، خود را بیشتر از پیش بشناسد و به خدا نزدیکتر شود. تصمیمش این بود که روزی بتواند با غرور به صبر و تحمل خود افتخار کند. با این چهارچوب ذهنی هر واقعه ناخوشایند را عامل مثبتی تلقی می کرد که موجب قوام شخصیت و افزایش قدرت مقاومت او می شود و لذا این تجربیات تأثیر مثبتی در روحیه و شخصیت او گذاشت. خودش در این مورد می گوید که حاضر نبود هیچ یک از این تجربیات را با 1,000,000 دلار عوض کند. توضیح حاشیه: جری کافی، جری J-E-R-R-Y کافی C-O-F-F-E-Y. ادامه ی متن: بزرگترین اشتباه شما در سال گذشته چه بوده است؟ ممکن است از یادآوری آن ناراحت شوید، ولی شاید این اشتباه بخشی از تجربیاتی بوده است که در مجموع موفقیت آمیز بوده است. به علاوه فکر کنید که اثر آموزشی و یادگیری شما از آن اشتباه از همه کارهایی که در طول آن ماه کرده اید ارزشمندتر بوده است. توضیح حاشیه: در ایامی که مشغول ترجمه بخشای قبلی این کتاب بودم، یک روز فرزندم از جلسه امتحان انگلیسی برگشت و پاسخ چند سوال را از من پرسید. بعد از آن که متوجه شد اشتباهاتی داشته است، با عصبانیت ورقه سوالات را پاره کرد. پس از اینکه برگه را به زحمت به کمک چسب به صورت اول درآوردم، پاسخ تک تک سوالات را از او پرسیدم. معلوم شد 4 سوال، یعنی هر سوال به ارزش 0.25 نمره را اشتباه پاسخ داده است. با توضیحاتی که دادم متوجه شد که 4 نکته مهم دستوری را یاد گرفته است و پذیرفت که ارزش این 4 نکته بیش از آن 1 نمره است. ادامه متن: یکی از نکاتی که در این کتاب بسیار مورد تأکید قرار گرفته است این است که شما قدرت کنترل وجود خود را دارید، می توانید مغز خود را اداره کنید. شما هستید که در زندگی به نتایج دلخواه می رسید. تغییر چهارچوب‌های ذهنی یکی از نیرومندترین شیوه‌هایی است که به کمک آن می توانید نحوه تفکر خود را در مورد امور عوض کنید. شما هر واقعه را در چهارچوب خاصی قرار می دهید. گاهی با تغییر واقعه آن چهارچوب را عوض می کنید. اکنون کمی راجع به این 4 وضعیت فکر کنید. 1. رئیس من همیشه بر سرم داد می کشد. 2. امسال 4,000 دلار بیش از سال قبل مالیات پرداختم. 3. امسال برای خرید هدیه کریسمس پول کافی نداریم. 4. هر بار که به موفقیت بزرگی نزدیک می شوم خودم کار را خراب می کنم. این 4 جمله را می توان در 4 چوب دیگری چنین تعبیر کرد: 1. خیلی عالی است که رئیس شما به خود زحمت می دهد و اشتباهاتتان را یادآوری می کند. می تواند بدون سؤال و جواب اخراجتان کند. 2. جای خوشحالی است. معلوم می شود درآمد شما نسبت به سال پیش افزایش چشمگیری داشته است. 3. فرصت خوبی است. می توانید از اندیشه و نبوغ خود استفاده کنید و چیزهایی را بسازید که هرگز فراموش نکنند و بهتر از این باشد که هدایای آماده ای را بخرید. 4. بسیار عالی است که به نقص خود واقفید، علت را جستجو کنید و رفتار خود را تغییر دهید. تغییر چهارچوبهای ذهنی هم در زمینه برقراری ارتباط با خود و هم در زمینه ارتباط با دیگران دارای اهمیت است. اهمیت آن در ارتباط با خود معنایی است که به هر واقعه می دهیم. در مقیاس وسیع‌تر نیز یکی از نیرومندترین وسایل ارتباطی است. کسی که بتواند چهارچوب یا زمینه معینی را ایجاد کند، قدرت نفوذ در دیگران را دارد. خواه در زمینه فروش و بازاریابی باشد، خواه در هر زمینه دیگری که مستلزم ترغیب یا مجاب کردن دیگران است. بیشتر موفقیت‌های بزرگ از تبلیغات بازرگانی گرفته تا انتخابات و سیاست بر پایه تغییر چهارچوب‌های ذهنی، یعنی تغییر نحوه تصور و ادراک مردم به منظور تغییر احساس یا رفتار آنان است. نفوذ در افراد و تشویق و ترغیب آنان چیزی جز تغییر چهارچوب‌های ذهنی نیست. بیشتر چهارچوب‌های ذهنی ما را دیگران می‌سازند، نه خودمان. کسی دیگر چهارچوب ذهنی ما را تغییر می‌دهد و ما نسبت به آن واکنش نشان می‌دهیم. تبلیغات چیست؟ عملی است که شرکت‌های بزرگ صنعتی انجام می‌دهند تا چهارچوب‌های ذهنی مردم را عوض کنند. نوشابه‌های گوناگون و سیگارهای مختلف تنها به کمک تبلیغات است که مشتری پیدا می‌کنند، نه اینکه تفاوت عمده ای با یکدیگر داشته باشند. یکی از بزرگترین اقدامات تبلیغاتی که تاکنون انجام شده توسط شرکت پپسیکولا بوده است. کوکاکولا محبوبیت بیشتری داشت. شرکتی قدیمی تر و پیشگام تر بود که مدت‌ها بازار را در اختیار داشت و رقابت با او کار مشکلی می نمود. در واقع شرکت پپسی نمی دانست که چگونه رقیب را از میدان بدر کند. اگر می خواست بر تجربه و سابقه طولانی خود تکیه کند، نتیجه نداشت و مردم باور نمی کردند. این شرکت متوجه شد که مردم شاید چندان هم از چیزهای قدیمی خوششان نیاید. با توجه به این برداشت، شرکت پپسی تبلیغات خود را در جهت عکس شروع کرد و از نسل پپسی سخن به میان آورد تا چهارچوب ذهنی تازه ای را ایجاد کند. به این ترتیب نقطه ضعف خود را به نقطه قوت بدل ساخت. حرف پپسی این بود که بیشک دیگران سلطنتشان را کرده اند، اما باید امروز را در نظر گرفت. آیا محصول دیروزی را میپسندید یا محصول امروزی؟ این آگهی ها قدرت کوکا را به ضعف مبدل ساخت و نشان داد که آن محصول مربوط به گذشته است، نه آینده. بدین ترتیب پپسی که تا آن زمان نسبت به کوکا نوشابه درجه دوم محسوب میشد، به عنوان نوشابه درجه یک شناخته گردید و کوکا بازی را باخت. پس از آن کوکا تصمیم گرفت برگ تازه ای را رو کند و نوشابه جدیدی را به بازار عرضه نماید. اکنون باید دید از دو نوع محصول قدیم و جدید کوکا و یا یک نوع محصول جدید پپسی کدام یک موفق ترند. این یک مثال کهنه از ایجاد و تغییر چهارچوب‌های ذهنی مردم است، چرا که همه نوشابه ها آبهای شیرین گازداری هستند که دندانها را فاسد می کنند و هیچ فرق اساسی با هم ندارند. مزه هیچ کدام لزوماً نسبت به دیگری بهتر نیست، اما شرکت پپسی کولا از طریق تغییر چهارچوب ذهنی مردم و فقط با کمک حرف یکی از بزرگترین اقدامات بازاریابی سالهای اخیر را انجام داد. بسیاری از ما کار بازسازی چهارچوب‌های ذهنی را در ارتباط با دیگران آسان‌تر به انجام می‌رسانیم تا در ارتباط با خود. اگر بخواهیم اتومبیلی را به کسی بفروشیم، بیشتر بر محاسن آن تکیه می‌کنیم و معایب را کم اهمیت جلوه‌گر می‌سازیم. اگر چهارچوب ذهنی خریدار با شما متفاوت باشد، کار شما این است که نحوه تلقی او را عوض کنید. اما فقط افراد کمی وقت خود را صرف تفکر در این باره می کنند که چگونه در هنگام ارتباط با خود چهارچوب های ذهنی را عوض کنند. واقعی برای ما اتفاق می افتد، آن را در ذهن خود به نوعی تصویر می کنیم، سپس آن را رها می سازیم. گویی این تصویر همیشه باید به همان صورت در ذهن بماند. این کار همانقدر موثق است که اتومبیل را روشن کنیم، آن را راه بیاندازیم و سپس آن را رها کنیم که هر جا خواست برود. برعکس، باید بیاموزیم که هنگام ارتباط با خیشتن نیز همان گونه آگاهانه و هدایت شده و قانع کننده عمل کنیم که هنگام خرید و فروش و یا در ارتباط با دیگران. باید وقایع زندگی را در چهارچوب‌هایی قرار دهید که برای شما مفیدتر واقع شوند. یکی از راه‌های این کار تفکر دقیق و آگاهانه است. کمی تأمل کنید و سه خاطره که شما را در زندگی معذب کرده است در نظر آورید. سعی کنید از دیدگاه‌های مختلفی آنها را نگاه کنید. آنها را در چه چارچوب‌هایی می‌توان قرار داد؟ با این کار چه نکات تازه‌ای می‌آموزید؟ چگونه این کار باعث می‌شود که از بعضی قیدها آزاد شوید و به گونه‌ای متفاوت عمل نمایید؟ می‌دانم بعضی از شما خواهید گفت که این کار چندان هم ساده نیست و گاهی انسان را افسرده می‌کند. گفتیم که افسردگی نیز نوعی روحیه است. به خاطر دارید که قبلاً درباره تجسم یگانه یا خود احساس و بیگانه یا دیگر احساس سخن گفتیم. شرط اولیه برای اینکه بتوانید چهارچوب‌های ذهنی خود را عوض کنید آن است که وقایع ملال آور را به صورت بیگانه مجسم ساخته از دیدگاهی نو به آنها بنگرید. آنگاه خواهید توانست تصورات درونی خود را عوض کنید و در حالات جسمی خود نیز تغییر ایجاد کنید. اکنون می دانید که چگونه غم و اندوه را از خود دور سازید. اگر چیزی را در چهارچوبی قرار داده اید که کارساز نیست، چهارچوب را عوض کنید. گفتیم یکی از راه های تغییر چهارچوب ذهنی آن است که واقعه یا رفتار معینی را به صورت دیگری معنی کنیم. ممکن است شخصی کاری کند که شما دوست نداشته باشید و فکر کنید که رفتار او معنی خاصی دارد. به عنوان مثال زوجی را در نظر بگیرید که زن به آشپزی علاقه مند است و دوست دارد که شوهرش از دستپخت او تعریف کند، اما مرد بدون آنکه چیزی بگوید غذایش را می خورد و این کار زن را ناراحت می کند. فکر می کند که اگر مرد از غذای او خوشش می آمد حتما باید می گفت. حالا که چیزی نمی گوید لابد ناراضی است. برای اینکه چهارچوب ذهنی این خانم عوض شود چه باید کرد؟ توجه داریم که آنچه از لحاظ زن دارای اهمیت است موضوع تحسین است. تغییر معنا عبارت از آن است که نحوه ادراک را طوری تغییر دهیم که آن جنبه مهم را تقویت کند و رفتار یا واقعه را طوری معنی کنیم که قبلا آن را به آن صورت در نظر نمی گرفت. می توانیم به آن خانم بگوییم شاید همسرش به قدری از غذا لذت می برد که فراموش می کند چیزی بگوید و یا دلش نمی آید به جای لذت بردن از غذا وقتش را با صحبت تلف کند. همچنین می توان کاری کرد که خود آن زن چهارچوب ذهنی خود را عوض کند. مثلا بپرسیم آیا برای شما اتفاق افتاده است که از خوردن غذایی آنقدر لذت ببرید که در موقع غذا خوردن هیچ صحبتی نکنید؟ رفتار شوهر فقط در قالب و چهارچوب خاصی ناراحت کننده است و در چنین مواردی با کمی قابلیت انعطاف می توان آن چهارچوب را عوض کرد. می توانید با تغییر چهارچوب ذهنی خاطرات یا تصورات عذاب‌آور را دگرگون سازید. فرض کنید از سر کار به منزل برمی گردید در حالی که روز خسته کننده ای را پشت سر گذاشته اید، اما یک فکر بیش از همه شما را ناراحت می کند. سرپرست شما طرح مسخره ای را در آخرین دقیقه به شما داده است. شما این ناراحتی را با خود به خانه می آورید. موقعی که با فرزندان خود مشغول تماشای تلویزیون هستید دائم به این موضوع فکر می کنید و از دست رئیس بی توجه و طرح پیشنهادی احمقانه او عصبانی می شوید. به جای اینکه اجازه دهید مغز شما تعطیلات آخر هفته شما را خراب کند، می توانید طوری این واقعه را بازسازی کنید که روحیه شما را بهبود بخشد. ابتدا آن تصویر را به صورت دیگر احساس در نظر آورید. تصویری از سرپرست خود را مجسم کنید و آن را در دست خود قرار دهید. یک عینک مضحک و یک جفت سبیل و یک دماغ بزرگ برایش در نظر بگیرید. فکر کنید صدایش تیز و جیغ مانند و شبیه فیلم های کارتون است و اگر گوش کنید میبینید از شما کمک میخواهد. رفتارش گرم و مهرآمیز است. پس از ساختن این تصویر ممکن است او را ببخشید و فکر کنید فشار کارش زیاد است و شاید تا آخرین دقیقه فراموش کرده است که از شما تقاضای کمک کند. شاید یادتان بیاید که زمانی شما هم همین عمل را نسبت به دیگری انجام داده اید. از خودتان بپرسید آیا این موضوع آنقدر اهمیت دارد که به خاطر آن تعطیلات آخر هفته خود را خراب کنید و آیا دلیلی دارد که ناراحتی‌های خود را به اعضای خانواده منتقل سازید؟ من نمی‌گویم که مشکل شما واقعی نیست. شاید لازم باشد که شغل خود را عوض کنید یا در همین شغلی که هستید روابط خود را با دیگران بهتر سازید. اما در این صورت باید با مشکل خود به طور جدی و واقعی روبرو شوید، نه اینکه در خیالات منفی خود غرق شوید و با نزدیکان و عزیزان خود رفتار ناخوشایندی داشته باشید. من با استفاده از راه‌های ساده‌ای نظیر تغییر چهارچوب‌های ذهنی موفق شده ام بزرگترین مشکلات زندگی بسیاری از افراد را حل کنم. در مواردی که مشکل پیچیده‌ای وجود داشته باشد، ممکن است لازم باشد یک رشته تغییرات کوچک در چهارچوب‌های ذهنی بدهید تا اینکه به تدریج اما به طور کامل حالت روحی دلخواه حاصل شود. به طور کلی با روش تغییر چهارچوب‌های ذهنی میتوان احساسات منفی را تقریبا نسبت به هر چیزی از میان برد. بعضی از استراتژی‌های ذهنی که در این کتاب پیشنهاد شده است ممکن است در ابتدا دشوار به نظر آیند. به هر حال کار مغز پیچیده است، ولی اگر این استراتژی‌ها را با دقت به کار گیرید به تدریج بر میزان مهارت شما افزوده می شود. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که همه ی رفتارهای انسانی دارای هدفی است. کسی که سیگار می کشد قصدش این نیست که مقداری مواد سرطانزا را وارد ریه خود کند. علتش آن است که سیگار در بعضی از موقعیت‌های اجتماعی به او آرامش و احساس راحتی می‌بخشد. یعنی اعتیاد به سیگار برای او نتیجه خاصی دارد و آن را در جهت رفع نیاز می‌کشد. بدین جهت در بعضی موارد تغییر رفتارها بدون روبرو شدن با نیازی که در پشت آن رفتارها پنهان است غیر ممکن است. هنگامی که بعضی از افراد سعی می‌کنند به کمک شوک الکتریکی سیگار را ترک کنند، گاهی این گونه مشکلات بروز می کند. گاهی پس از ترک سیگار حالاتی بروز می کند که به نوبه خود به همان اندازه نامطلوب است. مثلا نگرانی دائم یا پرخوری. نمی خواهم بگویم شوک الکتریکی یا ترک سیگار بد است، اما معتقدم که باید مقاصد شعور ناخودآگاه را کشف کنیم تا بتوانیم به صورت زیرکانه تری نیازهای مربوط را رفع سازیم. هر یک از رفتارهای انسان در جهت رفع نیازی است. میتوان کاری کرد که افراد نسبت به سیگار تنفر پیدا کنند، اما به نظر من باید رفتارهای تازه ای را جایگزین آن کرد به طوری که عوارض جنبی منفی نداشته باشند. اگر سیگار موجب احساس آرامش، اعتماد و تمرکز در فردی میشود، باید کاری کرد که نیازهای مزبور به نحوی حساب شده توسط رفتارهای دیگری رفع شوند. برای رفع پرخوری می توانید از شیوه جایگزینی که در فصول قبل توضیح داده شد استفاده کنید و یا اینکه آن را به صورت رفتاری در نظر آورید که مایل به تغییر آن هستید. می توانید به شعور ناخودآگاه خود مراجعه کنید و ببینید که این رفتار در گذشته چه مزایایی برای شما داشته است. ممکن است متوجه شوید که هنگامی که احساس تنهایی می کرده اید غذا را به منظور تغییر روحیه می خورده اید. یا اینکه قضا به شما احساس جمعیت خاطر و آرامش می‌داده است. ممکن است راهایی به نظرتان برسد که احساس همبستگی و همکاری و یا امنیت و آرامش نمایید. می توانید عضو یک باشگاه ورزشی شوید تا هم با افراد دیگر ارتباط پیدا کرده در کنار دوستان تازه احساس اطمینان و آرامش نمایید و هم اینکه لاغرتر شوید و سپس با به دست آوردن تناسب اندام باز هم اعتماد به نفس شما افزایش یابد. ممکن است به عرفان و خلسه و تمرکز رو بیاورید و از طریق احساس یگانگی با کل هستی آرامش و امنیتی بیش از آنچه از طریق پرخوری به دست می آید بیابید. پس از آنکه یکی از این راه‌ها را انتخاب کردید، ببینید که آیا آن راه مناسب و مورد علاقتان هست یا نه. یعنی با تمام وجود حاضرید که در آینده این راه را ادامه دهید یا خیر. اگر آن راه را مناسب تشخیص دادید، راهی که انتخاب می کنید رفتارهایی در شما ایجاد می کند که نیاز شما را تأمین می کند و دیگر نیازی به پرخوری نخواهد بود. آنگاه قدم به دنیای آینده بگذارید و خود را در نظر آورید که به نحو مؤثر از شیوه تازه استفاده می کنید و به نتیجه های مورد نظر خود می رسید. از شعور ناخودآگاه خود به خاطر شیوه تازه ممنون و از رفتار جدید خود راضی باشید. البته با شیوه جایگزینی هم می توانید رفتار تازه را جایگزین رفتار